بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنکه من بحث رو امشب شروع کنم، لازم یک تبریک ویژه بگم به همه عزیزانی که در این شبها به حمدالله زمینه تحقیق براشون فراهم شد. یه آدرسایی که ما دادیم از برادران اهل تسنن و خواهران البته رفتن گشتن، پرسیدن، جوابی از مولوی ها نشنیدن، با ما تماس گرفتن که ما گشتیم آدرس ها رو پیدا کردیم. بله، خلیفه ایجور کارا رو کرده، بدعت در دین گذاشته، مخصوصا نماز تراویح رو ما شاید بشه گفت گروهی داشتیم که به توسط این بدعت خلیفه تو این شبها مستبصر شدن، تماس گرفتن. خیلی هاشون دوست نداشتن که اسمشون رو آنتن بیاد، اسمشون مطرح بشه. حتی در استان سیستان و بلوچستان چند نفر تماس گرفتن، روی روستایی رو گفتن که اونها همه مشکوک شدن که چه خلیفه ایست که حکم تیمم بلد نیست، چه خلیفه ایست که بدعت گذاشته. ما خبر نداشتیم که عمر خطاب فحش به پیغمبر داده، ما نمیدونستیم که این معتقد به تحریف قرآن است. خب طبیعی هم هست. لذا من تبریک میگم به همه عزیزانی که زمینه استفسار براشون فراهم شد. خب ما آدرس دادیم افراد رو برن مراجعه کنن، بیشتر تحقیق کنن، و این برای ما واقعا جای خوشحالی است و برای همه کادر مجموعه امام حسین علیه السلام که ما زمینه رو فراهم کردیم عزیزان برن خودشون تحقیق کنن و به حق برسن. یک نفر رو هم که از آتش جهنم انسان نجات بده بسیار برای انسان ارزشمند است. اون قضیه، اون روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آقا امیرالمؤمنین فرمودن، مشهورم هست. وقتی خواستن امیرالمؤمنین رو بفرستن به یمن، فرمودن یا علی، اگر یک نفر به دست تو هدایت بشود، بهتر است برای تو از هر آن چیزی که خورشید بر او میتابد. ما به حمدالله خوشحالیم این زحماتی که عزیزان میکشن به ثمر نشسته. گرچه خب خیلی هم تماس میگرفتن و حرفای دیگه میزنن و طبیعتا همه جور آدم هستن، ولی از این که گروهی اظهار کردن که برخی گفتن نه ما قصدمون اینه که مذهب و دین رو عوض کنیم، برخی گفتن نه ما داریم تحقیق میکنیم، من به همه کسانی که به نتیجه مثبت رسیدن تبریک میگم. به آرزومندم اونایی هم که دارن تحقیق میکنن ان شاء الله به زودی به حق برسن. یک نکته نکته دیگه که میخوام عرض کنم این است که خب بحث ما ناگفته هایی از مظلوم ترین پیامبر بود. من اینو پیشنهاد میکنم به همه حملباسی های خودمون، چون بحث گسترده است. همچنان که من شب اول و دوم، شاید تا شب سوم، فقط مقدمتا داشتیم فهرست وار میگفتیم که این بحث سرانجامش به کجا، اینه از جهت کتابی ورود و خروجش، باب بندیش، فصل بندیش به کجا میانجامد. عزیزانی که برنامه ها رو پیگیری میکردن، به هر صورت در هر کجای کره زمین که هستن، کتاب در این زمینه متاسفانه کم تألیف شده. در رابطه با پیغمبر اکرم کتاب زیاد تألیف شده، ممکنه در رابطه با جزئی مطالب جدا جدا مطلب زیاد باشه، اما اینها رو یک جا جمع نکردن تحت عنوان مظلومیت پیغمبر اکرم. غالبا به بحث مشرکین پرداختن که البته اونم لازمه، بله. اما من معتقدم بیشترین ظلمی که پیغمبر اکرم شد از طریق همین صحابه، دشمنهای داخلی و دشمنهای خانگی، یعنی عایشه و حفصه است. حتی ظلمی که به پیغمبر اکرم شد، حالا در زمان حضور حضرت به جای خود بعد از شهادت حضرت تا به امروز که الان دیگه زیارت هم ممنوع است و توسل هم ممنوع است و تبرک هم ممنوع است، و انگار که آقایون میگن ما تفات خلاص، نعوذ بالله، که اون مفتی وهابی عربستان میگه آقا این عصای من، نعوذ بالله، اثرش بیشتر از پیغمبر مرده است. یعنی اینها ببینید اسمشون رو گذاشتن اهل سنت، بعد در مقام عمل ببینیم تنها چیزی که بهش معتقد نیستن سنت همین پیغمبر است.
چون زارن تماس داریم، اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
دوست عزیز که تماس گرفته، سلام علیکم، خیلی ممنون که تماس گرفتید، خودتون رو معرفی بفرمایید. الو، صدای بنده رو دارید دوست عزیز؟
سلام، چه خبر؟
نمیدونم آیا مشکل از اتاق کنترل هستش یا اینکه دوست عزیز. سلام علیکم، اگر صدای بنده رو دارید جواب بدید لطفا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید، تو چه دلتی شما؟
سلام علیکم و رحمت الله. شما از برادران اهل تسنن هستید یا شیعه اید؟
ما از برادران اهل تسنن هستیم.
خدا حفظتون کنه. آیا شما معتقدید که عمر بدعت گذاشته یا صحیح مسلم و بخاری دروغ میگن؟
ببین، من میخوام به هر دو شب یه شب زنگ بزنم، این چند برنامه رو در میان بگذاریم که ببینیم مشکل اهل تسنن چیه.
اهل تسنن الحمدلله، اهل تسنن و اهل تشیع با هم هیچ مشکلی ندارن. مشکل ما با خلیفه شماست. ما با هم هیچ درگیری نداریم. ما با هم درگیری نداریم. بفرمایید.
خب درسته، من چند تا سوال از داخل کتاب اصول کافی حاضر پیش شما.
ببینید ما همه کتابا رو داریم الحمدلله. شما یک سوال منو جواب بدید، بنده همه سوالای شما رو ان شاء الله اگر بلد بودم جواب میدم. شما به من بگید. خب
درسته. بده. الان اونا رو بدن کنار. چیزی که من میگم اینو
بذارید. اجازه بفرمایید، ما چیز رو کنار نمیذاریم. ما یک به یک با هم داریم صحبت میکنیم. یک سوال من میپرسم، 10 تا سوال شما، باز یکی من، 10 تا شما. قبوله؟
خب ببین، من از تو الان من نگفتم اونا رو میگم چیز، من میخوام با تو در کتابه که پیش شما حضور داره از داخل اینا چند سوال بکنم.
قبوله، متوجه شدم، فهمیدم چی میگین شما. قبوله، میگن آقا شما اول سوال بنده رو جواب بدید، هر چی سوال از کتابای ما داشتید باز نوبت شما من جواب میدم، باز بعد میگردم من از شما پرسم.
خب باشه، یه شب با زنگ میزنم واسه درباره عمر و درباره ازنام.
الان که زنگ زدید صحبت کنید، یه شب دیگه معلوم نیست کی زنده. الان که زنگ زدید شما صحبت کنید، شب دیگه کی زنده کی مرده. میخوام بگم نماز تراویح سنت پیغمبر است یا بدعت عمر؟
آخه از این معلوم میشه که تو حرفا ما رو تو گوش نمیکشی که ما چی میگم. من نگفتم
چرا، من کاملا گوش میکنم برادر عزیز.
میخوام با تو حرف بزنم.
بله، نمیگم میخوان راه برین، میخوان حرف بزنین، ما میخوام با هم صحبت کنیم. ولی سوال من اینه، شما از کجا تماس میگیرید؟ شما حنفی هستید، مالکی هستید، مذهبتون چیه؟
مذهب ما امام ابو حنیفه. الان من میخوام شما امام جعفر صادق قبول دارین یا نه؟
ما اول باید بدونیم که این نماز تراویح بدعت هست یا نه.
آخو تو حرف من رو نگرفتی، تو میری
تراویح من از تو سوال دارم. برادر عزیز کاملا متوجه شدم شما چی میگید. حالا اگه از گیر نماز تراویح رد میشید، اب نداره، عمر بن الخطاب نماز میخونده یا نه؟
ببین من از تو دیگه سوال، سه تا سوال دارم از تو.
من یک سوال بیشتر ندارم. برادر عزیز من یک سوال بیشتر ندارم، تو 30 تا سوال.
از این معلوم میشه که تو نمیتونی جواب بدی. تو جواب نمیدی.
شما جواب من رو بدید، منم در خدمت شما هستم. شما جواب منو بدید.
من زنگ زدم که من از تو سوال کنم. من زنگ نزدم سوالات رو جواب بدم.
اجازه بفرمایید. باشه، قبوله. ما 15 روز هزینه میکنیم برای که شما جواب بدید، نه که ما هزینه کنیم شما بپرسید. عذر میخوام، مردم در سر تا سر دنیا پول میدن که بدونن آقا نظرات شما سنیا چیه، وگرنه سوالات شما رو با 5 دقیقه تو اینترنت میتونید پیدا کنید. اینقدر هم کتاب نوشتن، حرف جدیدی هم نیست. ولی ما یک
آدم
خب بگو،
ما پیدا کردیم سوالا کن، ما پیدا کردیم، اما سوالای ما از داخل اصول کافی.
آقا از هم هر شما... جا که باشه قبول شما... متوجه من میدونم چی میخوای شما بگی. شما در اصول کافی میخوای بگی فلان حدیث هست، هر چی. میخوام بگم جواب سوالای شما به مراتب تو اینترنت، تو کتابها، الان همون مقدار داره با من صحبت میکنی، یه سرچ اینترنتی بکنی الان... ولی به من آدرس بده، من جواب سوال من از کی بگیرم؟ نه مولویاتون زنگ میزنن، نه علماتون تماس میگیرن، نه کسی جواب میده. بابا ما داریم تحقیق میکنیم، فرض بگیریم میخوام سنی بشم، خب دعوا نداریم که. میخوام ببینیم آیا عمر خطاب بدعت گذاشته یا آقای سید بخاری دروغ گفته. اگر دروغ گفته بگید.
من خودم مولوی هستم، من خودم عالم بلندم، من نیستم که هر کس اینجا بیاد باش ما حرف بزنه. من خودم عالم بلندم، من نمیتونم همشون رو با یک شب باش ما حرف بزنم. من شب یه برنامه رو با شما در میان میذارم.
برادر مولوی، پس مسئولیت شما سنگین تر شد. تمام اهل تسنن منتظرن که سوالی که ما 15 شب داریم تکرار میکنیم، شما لطف کردید، خدا خیرتون بده، زنگ زدید. اول سوال رو شما پاسخ بدید، بعد من. آقای مولوی کجا رفتی برادر؟
خب متاسفانه ما بینندگان عزیز همه شاهد هستن، ما بیش از 15 شب هم هست، جای درایتی تقریبا 19 شب، امشب شب 19
آمار شما دستمون در رفته.
بله خیلی. و ما تماما برنامه‌مون بر این پایه هستش که چند تا سوال از بین 1150 سوال جواب داده نشده داریم میپرسیم هر شب. تماس ها رو باز گذاشتیم که دوستان اهل تسنن، بازم با این احترام داریم برخورد میکنیم، برادران اهل سنت، دوستان اهل تسنن تماس بگیرن و جواب این سوالات رو بدن، نه اینکه مثل این عزیزی که تماس گرفته ایشون سعی بکنه بخواد خودش سوال بپرسه. ببینید مشکلی نداره. خب حاج آقا هم با سعی صدر تمام گفتن شما جواب سوال من رو بده، من جواب سوال شما رو میدم. خب این دوستمون بر حرف خودش تأکید داشت و پافشاری داشت که خودش فقط سوال بپرسه و این شیوه برنامه سرزمین عشق در این شبها نبوده و نیست و ما فرصت رو فراهم کردیم تا جواب سوال قاطبه مردم اهل سنت داده بشه با مواردی که در کتاب خودشون هست. یعنی چی؟ یعنی الان وقتی که ما میگیم که آقا جان عمر بدعت گذاشته در دین، این یک سوال برای همه اهل سنت به وجود میاد، آیا عمر واقعا بدعت گذاشته؟ افرادی مثل ایشون که اتفاقا میگن مولوی هم هستن، موظف هستن بیان و در این شرایطی که الحمدلله براشون فراهم شده جواب بدن و به ملتی که منتظرن از دهان ایشون بشنون که خب آقا واقعا این قضیه عمر چی هستش پاسخ بدن و جواب بدن، ولی که ایشون متاسفانه از این فرصت استفاده نکردن.
معمولا وقتی که اینجور وقتها میشه ببینید بیننده ها خودتون دیگه توی شبها متوجه شدید اینا طلبکارا، انگار بنده اینجا موظفم بشینم که شما هر چیزی که تکرار و پشت تکرار من بیام انگار مثلا چش آقا بفرمون هر چی حرفا چیه، یه سوال میکنم شما جواب بده، بهشم گفتم 10 تا سوال شما میکنی من جواب میدم، نه من اینجا من میخوام به شما سوال کنم. عادت دادن بعضی از این مولوی ها رو، انگار اونا بر حقند، اینا در یک مرتبه بالایی هستن، بنده مجبورم ذلیلانه بگم عزیز من بفرمایید، این حرفا نیست. ما ببینید ما در این حالی که احترام رو حفظ میکنیم دوست داریم احتراممون هم حفظ بشه، بنا نیست که یک طرفه باشه. مثل اون آقایی که داره زنگ میزنه اون شب شاهد بودید، آقا زود جواب ما رو بده شارژ ما تموم شد، ببخشید چشمی آقا شارژ برای شما گرج میخواد بگو. ببینید اینا در رفتن از مناظره است، در رفتن از جواب دادنه. ایشون یک کلمه حاضر نشد بگه بالاخره این بدعت گذار هست یا نیست. ای کاش خودتون مولوی معرفی نمی‌کردید، چون همه دنیا شنیدن مولوی که بخواد در بره به درد اصلاح و به درد اسلام و حتی اسلام سنی هم نمیخوره. در هر صورت دو مرتبه شاید هم قطع شده، دو مرتبه با منتظر این مولوی بزرگوار زنگ بزنه
تماس بگیرن و جواب سوال دادن
و خواهشن دیگه الان کلکل با ما نکنید، جواب رو یک کلمه بدید. جواب شما کتاب‌ها نوشتن، این که من نمیخوام اول وارد جواب بشم چون میدونم دعوه آقایون چیه. ما از اون آخوندهایی نیستیم که شما مولوی های اهل سنت ما رو هر جا میخوان بکشین، آخر کارم چی؟ هیچی به هیچی، وقتا تموم شد خدا حافظ شما. ما میخوام یک به یک، میخوام دعوا که نمیخوام بکنیم، کلکل که نمیخوام بکنیم، اختلاف اندازه و دو به هم زنه که نمیخوام، میخوام کار علمی بکنیم، میخوام بدونیم واقعا این قضیه چی بوده. خیلی عرض کردیم که مظلومیت های پیغمبر اکرم به چند دسته هست. یکی از مظلومیت هایی که داشتیم شب ها بیان میکردیم مخالفت های صریح برخی از صحابه تو روی پیغمبر بود. احد رو بیان کردیم، خندق رو بیان کردیم، به حدیبیه وارد شدیم و یه نکاتی در رابطه با حدیبیه بیان کردیم که آخرش دیروز دیگه نیمه کاره موند و حدیث نیمه کاره بیان شد. در صلح حدیبیه دو سه تا نکته متاسفانه اتفاق افتاد. اولین مخالفت با دستور پیغمبر اکرم همون قضیه بود که پیغمبر اکرم به عمر خطاب دستور دادن که قبل از آنی که خالد ابن ولید برسه به لشکر برو به مکه و خبر بده که ما برای جنگ نیامدیم، اومدیم احرام بستیم و اومدیم عمره انجام بدیم، که سندشو آوردیم. عمر خطاب گفت من میترسم اونجا منو بکشن، کسی دیگه بپرسید. عجب، همین آقایی که شما میگید شجاع است، سندشو آوردین دیگه تکرار نمیکنه. مورد دوم از مخالفت های صحابه در حدیبیه، عرض کردیم صلح حدیبیه گرچه پیغمبر اکرم ابتداعا به قصد انجام عمره را افتادن، اما به دلایلی که مشرکین مانع شدن پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن صلح کنن، صلح‌نامه امضا کنن که عرض شد مقدمه برای فتح مکه شد همین صلح‌نامه. بسیاری از صحابه با امضای صلح‌نامه موافق نبودن، یعنی فکر میکردن که نخیر الان باید شمشیر بکشیم و جنگ کنیم و خون و خونریزی، که عرض شد اون صحابه‌ای که سابقه شون معلوم است در کدام جنگ اینا افتخار آفریدند، در کدام جنگ شجاعت به خرج دادن که حالا منتظرن باز پیغمبر اکرم به اینا اطمینان کنن. در جنگ احد فرار کردن، در خندق فرار کردن، در حنین فرار کردن و در جنگ‌های مختلف غیر از برخی از صحابه‌ای که استقامت کردن یا به شهادت رسیدن یا نه استقامت کردن و تا روزی هم که از دنیا رفتن مطیع پیغمبر بودن، کم هم نبودن. لذا ما همیشه داریم عرض می‌کنیم صحابه دو دستن. ما فعلا دنبال اون دسته از صحابه هستیم که آدمای خوبی نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه این قداست بیخود در نزد شما اهل تسنن شکسته بشه. اینی که برداشتن به دروغ گفتن آقا همه صحابه عادلن، این معقول نیست. صحابه‌ای که تو رو پیغمبر می ایستد حضرت میفهمن آقا ما صلح‌نامه رو امضا کردیم، از احرام خارج بشید، قربانی هاتون رو سر ببرید، بیان برگردیم. روایت نقل کردیم از صحیح مسلم که یک نفر پا نشد،
به خاطر لجبازی با پیغمبر، به خاطر اینکه همه غضب داشتن، غضب کرده بودن پیغمبر، انگار طلبکار بودن از پیغمبر، نعوذ بالله، که یا رسول الله چرا جنگ نمی‌کنی، یا رسول الله چرا ما رو ذلیل کردی. دقیقاً همون حرفی که نسبت به امام مجتبی علیه السلام زدن برخی از صحابه ایشون دور و بر ایشون، یا مذل المؤمنین،
حالی که ایشون معز المؤمنین بود.
در عین حالی که این دو تا صلح نامه تو تاریخ اسلام باعث عزت اسلام شد، هم صلح حدیبیه که بعد از اون نتیجه اون قراردادی که در حدیبیه، که حالا مفصل نکردیم قراردادو بخونیم، اون قراردادی که پیغمبر اکرم امضا کردن همش به ضرر مشرکین بود. اما خب یه نکتهش رو صحابه میدیدن که امسال باید برگردن، یعنی الان نباید عمره انجام بدن. اینم یه بخشی از مخالفت های صحابه با پیغمبر اکرم که خود صحیح بخاری نقل کرد، فما قام منهم احد، حتی سه مرتبه پیغمبر فرمودن پاشید از احرام خارج بشید، قربانی هاتون رو نهر کنید، سراتون رو بتراشید، اصلا و ابدا. همین صحابه، همینایی که تا ما ازشون حرف میزنیم میگه توحید به صحابه کرد، تا انتقاد میکنیم میگه آقا احترامش واجب است. کسی که احترام پیغمبر رو نداره، ما با چه عقلی باید احترام اون رو داشته باشیم؟ اینم یه بخش. یه نکته سوم هم بود که در جریان حدیبیه افتضاحی به بار آورد عمر خطاب که تا تاریخ هست و هست و هست این ننگ از دامنشون پاک نمی شود. رسما اعلان کرد من در نبوت پیغمبر شک کردم. ای اگه پیغمبر بود نعوذ بالله با جنگ میکرد. حالا ببینید یک کسی حرف جنگ بزنه که شجاعتی داشته باشه، نه مثل جنگ احد در جنگ‌های مختلف اولین فراری اگر نبود جز دومین فراری‌ها بود عمر خطاب. نسل صحیح بخاری رو آوردیم که در جنگ احد میگه سعدت الجبل، رفتم بالا کوه عین بز کوهی. خب آقایی که تو شجاعت نداری دو تا شمشیر به هم بخوره در میری، چرا اینجا معترض به پیغمبری که چرا جنگ نکردید؟ پیغمبر جنگ کنه بذاری در بری مثلا، پیغمبر رو تنها بگذارید. لذا ایشون رسما در اینجا اعلان کرد که من در نبوت پیغمبر شک کردم. ما تو اینجا رو دیشب گفتیم، یه چند تا سند عرض کردم، یه مقدار از سندها ناقص موند. حالا یه تیکش من دقت کنید، در کتاب تفسیر در المنصور نسبت به شک عمر بن الخطاب در نبوت پیغمبر اکرم، دقت کنید، کتاب تفسیر در المنصور جلال الدین سیوطی از بزرگان سنی مذهب است. ایشون در این کتاب جلد 13 صفحه 497 حدیثی نقل میکنه ذیل آیه 24 سوره فتح، که بعد از آن که این صلح‌نامه امضا شد و هی قرقر میکردن صحابه و هی میگفتن چه و چه گوش بر پیغمبر نکردن، یه جمله ای رو از عمر خطاب نقل میکنه. سندهای مختلف داره که من فعلا از دارالمنصور سیوطی براتون نقل کردم. فقال عمر بن الخطاب، بعد از آنی که اون قضیه امضا شد، خود عمر چنین گفته است، والله ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذن، به خدا قسم در دین در نبوت پیغمبر اونقدری که امروز شک کردم قبلا شک نکرده بودم. عجیب، شک در نبوت دیگه بحث کوچکی نیست، بحث جزء مشترکات دیگه، بالاخره اصول دین است، به قول هم شیعه قبول داره هم سنی، توحید و نبوت و معاد. کسی که در نبوت پیغمبری از پیغمبرها شک کنه بره بپرسید. تنها به اون سند اتفاق نشده، مغازی واقدی که دیشب این نیست کار موند، واقدی از بزرگان مورخین سنی مذهب است، ایشون کتابی دارد به نام المغازی، دقت کنید، در این کتاب جلد دوم صفحه 207 607 جلد دوم صفحه 607 این هم خیلی حدیث عجیبی است. آقای واقدی روایتی از ابن عباس و ابو سعید خدری نقل میکند. بیننده ها خوب توجه کنند چی داره میگیم. یکی از افتضاحاتی که در صلح حدیبیه ایجاد شد شک عمر بن الخطاب در نبوت پیغمبر است. دیگه هنوز بحث بدعت و فحش اینها اصلا کار بونه نداشته باشید. کسی که رسما داره اعتراف میکنه من در نبوت پیغمبر شک کردم، این دیگه لیاقت خلافت داره. دقت کنید، آقای عرض کنم که واقعی وقتی داره قضیه حدیبیه رو نقل میکنه که بعد شما میتونید خودتون مراجعه کنید، به اینجا میرسد، فکان ابن عباس رضی الله عنه یقول، ابن عباس دائما اینجوری میگفت که عمر به من چنین گفته است، قال علی عمر فی خلافته، عمر در زمان خلافتش با من اینجوری میگفت و ذکر القضیه، قضیه حدیبیه رو نقل میکرده. عمر چی بهش میگفته؟ میگفته ارتب تو ارتیابن لم ارتب همونزو اسلم تو الا یوم ازن. در روز حدیبیه عمر اعتراف کرده اونقدر در نبوت پیغمبر شک کردم که تا به اون روز ای همه شک نکرده بودم. یعنی معلوم میشه قبل از حدیبیه هم در نبوت شک داشته، اما شکش ای همه بسیار زیاد نبوده. اینو خوب دقت کنید. ولو وجد تو ذالک الیوم شیعه تخرج عنهم رغبه عن القضیه لخرجت. نعوذ بالله. عمر داره میگه اگر اون روز پیروانی پیدا میکردم که بیان زیر بار صلح نامه نرن و گوش به پیغمبر نکنن، لخرجتو، منم زیر بار صلح نامه نمیرفتم و جنگ میکردیم. عجیب، این عملا تو رو پیغمبر استاده. یعنی پیغمبر صلح نامه رو امضا کرده، میگه من قبول ندارم. اگر کسی گوش به حرف من میکرد و با من همراه میشد، اتفاقا در صحیح بخاری هم آوردیم که به این اعتراف نکرده، اما گفته عمر این جمله رو گفت، لقد عملت اعمالا. بعد از آنی که اومد پیش پیغمبر و شک در نبوتشو ابراز کرد، که بخاری هم اعتراف کرده، این تیکه رو بخاری نقل کرده که من بعد از او قضایی یک کارایی کردم، دیگه ننوشه چه کارایی، اما واقعی اعتراف کرده. یکی از کارهایی که عمر خطاب قصدش این بود انجام بده، این بود که میرفت به تعبیر ما لابی میکرد با برخی از صحابه که آقا بیاین حرف پیغمبر رو زیر پا بگذاریم، بیاین شمشیر بکشیم، بیاین با اینها بجنگیم، اصلا گوش به حرف پیغمبر نکنیم، صلح‌نامه رو زیر پا بگذاریم. خودش داره اعتراف میکنه، میگه اگر پیروانی پیدا میکردم من از تحت این صلح‌نامه خارج میشدم. وقت حدیث دومی هم در اینجا نقل کرده است، قال ابو سعید الخدری. اونجا راوی ابن عباس بود، اینجا ابو سعید خدری است. چی میگه؟ ایشون هم میگه جلست تو عند عمر ابن الخطاب، میگه وقتی من خدمت پیش عمر خطاب نشستم یک روز، فذکر القضیه، باز همون قضیه حدیبیه رو داشت ذکر میکرد و نقل میکرد. فقال، خوب دقت کنید، عمر چنین گفت، لقد دخلنی یوم اذن من الشک و راجعت النبی یوم اذن مراجعتن ما راجعته مثلها قد تو. عجیب، دیگه تصریح داره، میگه در روز حدیبیه همچی به من شک دست داد، همچی از پیغمبر برگشتم، از پیغمبر برگشتم یعنی چی؟ این نبوتشون رو قبول نکردم که تا اون روز اینقدر شک در نبوت پیغمبر نکرده بودم. عزیزان، نبوت جزء اصول دین همه مسلمون هاست. تو اینترنت سرچ کنید، تمام فقها و علمای شیعه و سنی فتوا دادن، من شک فی نبوت نبی فقط کفر. هر کس در نبوت حتی یک کدوم از پیغمبرهای گذشته شک کند، یعنی بگه اون شخص پیغمبر نبوده، مسلمان نیست. عمر خطاب داره تصریح میکند، به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر گوش به حرف اینا نکردن، صلح‌نامه امضا کردن. پیغمبر اکرم به شمشیر اینا اعتماد نکردن، گفتن شما اگه اهل جنگ نیستید بزنید خرابتر میکنید، صلح‌نامه امضا کردن. فقط به خاطر این که پیغمبر اکرم گوش به حرف اینا نکردن، میگه از نبوتشون برگشتم. خب یه چنین آدمی مسلمان است انصافا؟ اینم یکی از اون سوال هایی است که باید جواب داده بشه. اینم یک نکته متاسفانه در حدیبیه که من شب اول عرض کردم، در حدیبیه دو تا بخش داره، این بخشاشو نمیان به شما بگن، بعدش میان میگن آقا لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، ای آیه رو میخونن، چون یه قسمتی از حدیبیه هست که پیغمبر از اینا بیعت گرفتن در زیر اون درخت که شما بیعت کنید در جنگ ها فرار نکنید، پیرو ما باشید، بلکه شرایطی گذاشتن، او رو میگیرن. اما این تیکش نگاه نمی کنن که این صحابه چه افتضاحی به بار آوردن، جدای از این که او آیه هم همه صحابه رو نمیگیرد. قرآن رو دقت کنید، لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت الشجره، خدا از اون مؤمنها موقتا راضی شد. اوشابه من چند آیه اینجا آوردم که خداوند متعال چک سفید امضا به هیچ کس نداده، حتی پیغمبران الهی.
حاضر این بحث مؤمنان که الان فرمودید کاملا مشخصه که دائما در گرداگرد پیامبر خدا از بین صحابه مؤمنین و منافقین بودند، یعنی هیچگاه گرداگرد رسول خدا منافق خالی از منافقین نشد، چون بالاخره ما یک سوره داریم به اسم سوره منافقین و اینجا به تحدید قرآن میفرماید که مؤمنین رو ذکر میکنه که اینجا خداوند از مؤمنین راضی شد. و میخوام اینجا این مطلب رو عرض بکنم که این بحث مؤمنین مشتمل بر تمام افرادی که با پیامبر بیعت کردند
نیست
و طبق تحدید فرموشه جنابالی که این کاملا مشخص و واضح میشه، چون بالاخره منافقینی بودن که نمونه ای از نفاق هم همین شک در
اتفاقا من یه وقتی به یکی از آقایون میگفتم که خدا از همه صحابه‌ای که تحت شجره بیعت کردن راضی است، میگفت بله. گفتم قاتل عثمان عبدالرحمن ابن عدیس هم در این جمع حضور داشته است. شما میگید خدا از همه اینها راضی است برای همیشه، پس خدا از قاتل عثمان هم راضی است؟ معقول نیست. خداوند متعال در اینجا به صورت مقطعی از اون مؤمنها گفت من فعلا از کار شما راضیم، اگر این کار رو خراب نکردید و سالم بردید تو قبر قبول. اما خیلی فرار کردن بعد از جریان حدیبیه. در آیات مختلف قرآن هم داریم که اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی خدا و رسول رو اگر معصیت کنید ولو کار خوبم کرده باشین عمل باطل میشه. ما فرض میگیریم مؤمنینی هم که اونجا بودند اینها هم خدا مشروط ازشون راضی شده، به شرطی که این ایمان ثابت باشد و تا روز مرگت این ایمان متغیر نشه، تبدیل به نفاق نشه. اون شب ما آیات رو آوردیم، خداوند متعال حتی با پیغمبر اکرم که پیغمبر بالاتر از صحابند، ایما معتقدیم شما را نمیدونم شما اهل تسنن، با این وضعی که پیش میاد شما گاهی صحابه رو انقدر میبرین بالا که آدم احساس میکنه اینا از پیغمبر هم نعوذ بالله بالاترن. سه تا آیه رو ما اینجا نقل کردیم. یکی آیه این بود که خداوند متعال میفرماید ما از پیامبرانمون هم بازخواست میکنیم، سوال میکنیم. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید فقط شما مردم مورد سوال قرار میگیرید. یا اون آیه شریفه ای که اون شب عرض کردیم نسبت پیغمبر اکرم که خداوند میفرماید لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بر علیهم عرض کنم لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، سوره حاقه آیه 44. خداوند متعال میفرماید یا رسول الله اگر یک کلمه به تعبیر من جا به جا کنی من رگ گردنتو میزنم. خدا با پیغمبرش دو صحبت میکنه، بعد میگه صحابه شما دیگه دست به اینا نزنید، اینا اینقدر محترمن، اینا اینقدر خوبن، چیکار کردن؟ یه بیعتی کردن اون روز بعدم زدن زیرش. معقول نیست. یا اون آیه‌ای که الان یادم نمیاد اینجا من یادداشت کردم در سوره اعراف آیه 6 فلنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین، ما از پیغمبرهامون هم سوال میکنیم چیزی که شما دارید میگید یعنی مخالفت با همه آیات قرآن. بله آیه بیعت رضوان درسته در قرآن هست، اما دلیل بر عصمت صحابه که نیست. نظری وقتی اینها میگفتن آقا شما معتقد به عصمت ائمه و فلان یا طرفا هستید، گفتم ما معتقدیم ائمه ما معصیت نمی کنن، اما شما معتقدید صحابه گناه میکنن و اجرم بهشون میدن. این دیگه داغونه، چون میگه اجتهاد فقط دیگه، میگه صحابه مجتهد بودن. مجتهدم یعنی اگر به خطا اگر کار درستی کرد دو تا اجر، اگر به خطا رفت یک اجر. پس شما در واقع برای صحابتون یه چیزی بالاتر از عصمت معتقدید، گرچه به زبان نمی آورید. ما میگیم ائمه ما به دست آیات قرآن اصلا گناه نمی کنن، شما میگید صحابه گناه می کنند و خدا پول روشون میده، خدا جایزشون میده، یه چیزی بالاتر از عصمت است. لذا میخوام عرض کنم که در جریان حدیبیه همین اتفاقات افتاد. یکی دیگر از نمونه های مخالفت صحابه با پیغمبر اکرم که من دیگه دارم گزینشی عرض میکنم چون فرصتی نداریم، در حجة الوداع است. در حجة الوداع هم گند زدن برخی از صحابه، آبروی خودشون رو بردن. حجة الوداعی که دیگه سالهای آخر عمر پیغمبر است، نمیشه بگیم سال اول بعثته. حالا بعضیا هنوز آشنایی ندارن، هنوز تازه مسلمانن، نه دیگه تقریبا سال دهم هجری است در حجة الوداع. دو تا جریان در حجة الوداع هست که من دو تا سند میارم. ابتدا از مسند احمد براتون بخونم. کتاب مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 286 دقت کنید. حجة الوداع یا حجة الاسلام اولین و آخرین حجی بود که پیغمبر اکرم انجام دادن. در ماه ذی‌القعده اعلان عمومی کردن که من میخوام حج انجام بدم، که مردم اعمال و حج رو بر طبق نظر اسلام بدونن. خب در زمان جاهلیت حج انجام میشد به یک سری قوانین خاصی. لذا حضرت اعلان عمومی کردن، گروه بسیاری هم به خاطری که ببینن حج پیغمبر به چه شکلی هست خارج شدن. خب رسم بر این بود که همه محرم به احرام حج میشدن، قربانی هاشون رو بر میداشتن و میامدن در ماه ذی‌الحجه حج انجام میدادن. یه رسم جاهلی بود در زمان گذشته و اون این که در زمان جاهلیت مرسوم شده بود که عمره در زمان حج انجام نشه. یعنی اگر کسی میخواست عمره مستحبی انجام بده باید محرم به احرام حج میشد، اعمال حجش رو تمام میکرد، برمیگشت به شهرش، یه ماه دیگه میومد عمره انجام میداد. جمع بین حج و عمره نمی کردن. علتش هم علت سیاسی نبود، علت اقتصادی بود، چون مردم مکه تاجر بودن، یعنی با رفت و آمد مسافر اینا تغذیه می کردن. اینا به خودشون می گفتن که اگر کسی در ماه حج عمره انجام بده دیگه میره، تا سال دیگه نمیاد. ولی اگر بگیم نه این حج رو انجام دادی دیگه نمیتونی عمره انجام بدی، مگر برگردی و در یک ماه دیگه بیای، مجبور میشه به جایی که سالی یک بار بیاد سالی دو بار به مکه بیاد، و این باعث رونق اقتصادی میشه. مثلا در زمان جاهلیت مرسوم بود که آقا انجام عمره در ماه حج حرام است، اینو اون زمان میدونستند و پیغمبرم فرمودن احرام حج ببندید. همه محرم به احرام حج شدن تا رسیدن به مکه. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حکم جدید، یعنی این حکم جاهلی دیگه نقض میشه که نمیتوان در ماه حج عمره انجام داد. به همه صحابه بگو نیتشون ولو حج بوده از مکه مدینه که آمدن، اینجا نیت رو تبدیل به عمره کنن، از احرام خارج بشن، تمام اون چیزایی که براشون حرام شده حلال میشه، میتونن زینت کنن، میتونن با زنانشون هم بستر بشن، صبر کنن تا ایام تشریق دو مرتبه محرم به احرام حج بشن. پیغمبرم فرمودن آخرشون بعضی به خودشون قربانی آورده بودن، بعضی نیاورده بودن، خیلی ها نیاورده بودن. پیغمبر و اکرمم صلی الله علیه و آله و سلم اعلان عمومی کردن، آی صحابه، کسانی که با خودتون قربانی نیاورده اید این جبرئیل است، الان وحی کرده که شماها باید حجتون رو تبدیل به عمره کنید و از احرام خارج بشید، بعد در ایام حج در اون ایام تشریق دو مرتبه محرم به حج بشید. این برای توده صحابه سنگین بود، ما محرم به حج شدیم، این کارا چیه؟ نمیخوان قرقر نقنق شروع کردن به مسخره کردن پیغمبر. چون پیغمبر اکرم، چون میدید عرب اون زمان مخصوصا دو تا همت بیشتر نداشت، شکم و ما بعدش شکم، یعنی تمام فکرش تو همین ها میچرخید. اومدن گفتن که به صورت مسخره با یک حالت زشتی نعوذ بالله گفتن پیغمبر، ما میگه که ما محرم به حج شدیم، از احرام خارج بشیم، بریم با زنانمون هم بستر بشیم، بعد بریم غسل کنیم، همونجوری که آب غسل داره از ما میچکه بریم محرم به حج بشیم، نه خیر ما این کارو نمیکنیم. پس ببینید پیغمبر اکرم به اینها امر فرمودن ولو محرم به حج شدید به حکم جاهلیت، الان وحی نازل شده است که احرام رو تبدیل به عمره کنید. حالا حدیث رو دقت کنید ببینید احمد حنبل چجور نقل کرده. کتاب مسند احمد حنبل جلد چهارم صفحه 286، یه مقدار خطش قریب قرقاجه فقط دیگه. حالا بله من رو خب دقت کنید، کوچیک‌ترش کنم. آره
بله،
اگر شما خودم هم جخ سخت میتونم بخونم، ولی حالا در هر صورت ببینید بیننده ها دقت کنن، میتونن مراجعه کنن. راوی براء ابن عازب است، ان براء ابن عازب قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه. بلا ابن عازم میگه پیغمبر اکرم و اصحابشون از مدینه خارج شدن به قصد حج. قال فاحرمنا بالحج، میگه ما محرم شدیم به حج در مدینه و راه افتادیم. فلما قدمنا مکه، وقتی که رسیدیم به مکه، قال اجعلوا حجکم عمره، پیغمبر اکرم فرمودن که آی صحابه حجتون رو تبدیل به عمره کنید. خوب دقت کنید، فقال الناس، ناس یعنی همین صحابه، برخی از این صحابه البته نداره برخی، فقال الناس دارن همشون معترضون، فقال الناس یا رسول الله قد احرمنا بالحج، ما محرم به حج شدیم، فکیف نجعلها عمره، به خاطر همون قضیه جاهلیت تعجب کردن که مگه میشه ما در ماه حج عمره انجام بدیم، ما از اونجایی که راه افتادیم به قصد حج راه افتادیم، چجوری ما این رو تبدیل به عمره کنیم؟ قال پیغمبر اکرم چنین فرمودن، انظروا ما آمركم به ففعلوا، حضرت فرمودن هر چی من میگم گوش کنید دقت کنید. فردوا علیه القوم، گوش نکردن، یعنی از احرام خارج نشدن. تا چه حدی؟ فغضب، تا اینکه پیغمبر اکرم به غضب آمدن. پیغمبر داره امر میکنه، رسول الله هست در حجۃ الوداع، بابا از احرام خارج بشید، حکم خدا نازل شده، حجتون تبدیل به عمره کنید. فرد و علیه نعوذ بالله، گوش نکردن تا حدی که پیغمبر خاتم رو به غضب آوردن. ثم انطلق حتی دخل علی عایشه، پیغمبر ناراحت و غضبناک اومدن پیش عایشه غضبان. فرعت الغضب فی وجهه، عایشه میگه که من دیدم که پیغمبر اکرم چقدر غضبناکن. فقالت، عایشه پیغمبر چنین گفت، من اغذبک اغذبه الله، یا رسول الله کی شما رو به غضب آورده؟ خدا او را بر او غضب کند. قال، پیغمبر چنین فرمودند، و مالی لا اغذب، چطور ناراحت و غضبناک نباشم؟ و انا آمر بالامر فلا اتبع، میگم پاشید از احرام خارج بشید گوش نمی کنن. اینا کیان؟ اینا همین صحابه، همین هایین که هی شما زنگ میزنید از شیعه و سنی میگید که چی توهین به صحابه کردی. یک نفر در آرزو به دل ما موند، یک نفر در 17 18 شب 20 شب زنگ بزن از پیغمبر دفاع کند. این همه آبروریزی صحابه، این همه مخالفت بینی و بین الله، باید نشست بر مظلومیت پیغمبر اشک ریخت. اینا سال 10 هجری است، یعنی نزدیک 22 سال 21 سال پیغمبر با اینها بوده است، بازم امر میکند گوش نمیکنند. چرا؟ چون کی گفته آقا ما در ماه حج بیام عمره انجام بدیم؟ این شد زیر بنا. اتفاقا در یک حدیثی دارد که وقتی جبرئیل نازل شد، دیگه فرصت بود من بیارم برای شما، تو اسناد هست، وقتی که این حکم رو خداوند متعال نازل کرد که عمره را در ماه حج انجام بدید، اولین کسی را که پیغمبر اکرم فرا خوندن و این حکم رو بهش گفتن شخص عمر خطاب است. حضرت عمر رو خواستن فرمودن این حکم از نهایه خدا نازل شده است، به عنوان اولین نفر تو از احرام خارج شو، زیر بار نرفت. عجب. گفت من زیر باری حکم نمیرم. حضرت عمر حکم الهی است، گفت من نمیرم. حکم الهی چیه؟ سنت جاهلیت است. تا که داشت برمیگشت پیغمبر به تعبیر ما دست رو شونش زدن، فرمودن تا روز قیامت زیر باری حکم نخواهی رفت. لذا متعت الحج را عمر حرام کرد. متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا و حرمهما، یکی ازدواج موقت، یکی همین متعت الحج. یعنی گفت اگر کسی در ماه حج عمر انجام بدهد، من او را عذاب میکنم. لذا پیغمبر اول به این شخص فرمودن و گفتن تا روز قیامت هم زیر این بار حکم نمیروی. بعد برید پیروی از عمر خطاب کنید، برید پیروی از صحابه بکنید که تو رو پیغمبر استاده اند. اینها اسناد درجه یک شماست. این مسند احمد. همین جریان را مسلم ابن حجاج نیشابوری هم در صحیح مسلم نقل کرده است که این مقدار مختصرتر نقل کرده، لذا اول من این رو به شما نشون دادم مفصلترش رو، تا بعد که مختصرش رو به شما نشون بدم جریان براتون واضح باشد. صحیح مسلم صفحه 879 بله، صفحه 879 حدیث شماره 130 کتاب الحج، که اینجا خب احادیث مختلفی ایشون نقل کرده، خوب دقت کنید همین جریان رو نقل کرده است در کتاب الحج. من این مقدار نزدیکتر بیارم که بله، راوی حدیث اینجا عایشه است. ان عایشه انها قالت، عایشه میگوید که قدم رسول الله لأربع مزین من ذی الحجه او خمس، میگه پیغمبر اکرم وارد مکه شدن روز چهارم ذی الحجه یا پنجم ذی الحجه. دیگه قبلش نمیگه به احترام صحابه، دیگه نمیگه این صحابه چه جنایتی کردن، چنین میگوید فدخل علی و هو غضبان. پیغمبر عایشه میگه پیغمبر بر من داخل شد در حالی که غضبناک بود. صحیح مسلم اثر. فقلتو، عایشه میگه پیغمبر اکرم عرض کردم من اغذبک یا رسول الله، ادخله الله النار. ما هم همین رو میگیم، خدا کسی که پیغمبر را به غضب بیاورد در آتش قرار بده. عایشه میگه من گفتم یا رسول الله چه کسی شما رو به غضب آورده؟ خدا او را در آتش قرار بدهد. قال، پیغمبر فرمودن او ما شعرت انی امرت الناس به امر فاذا هم یترددون. نمیفهمی که من دارم به این صحابه امر میکنم تردد میکنن، مرددن، گوش به حرف من نمیکنن؟ این هم دیگه صحیح مسلم اعتراف کرده که در حجۃ الوداع هم تو روی پیغمبر ایستادن همین صحابه و مخالفت کردن با پیغمبر. اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، آیه قرآن است. خدا میفرماید از خدا و رسول اطاعت کنید، کسانی که گوش به حرف خدا و پیغمبر نکنن مسلمان نیستن و کافرن. پس حداقل اینایی که الان تو رو پیغمبر ایستادن و گوش به حرف پیغمبر نکردن و از احرام خارج نشدن مسلمان نیستن. و آیا میتونید اینا رو عادل بدانید؟ اوشا رو عرض کردم این صحابه هر کاری بکنن از رضی الله عنه بودنشون فاصله نمیگیرن، انگار فحش به پیغمبر میدهد رضی الله عنه، مخالفت با پیغمبر میکنه رضی الله عنه، بدعت میگذاره رضی الله عنه. من نمیدونم این صحابه چه کار بکنن شما دست از اینا برمیدارید. این همه افتضاحات در تاریخ دارن، نه به شما دارن معرفی میکنن. آی دنیا، همه صحابه قابل پیروی نیستن. عادلهاشون بله، متدینینشون بله، مؤمنهاشون بله، اما بسیاری از اینا منافق بودن. انتخاب کنید. این هم یک نمونه از مخالفت های صحابه با پیغمبر اکرم.
احسنت اونجا، خیلی ممنون و متشکرم. حقیقتا مطالبی که بیان میفرمایید فقط و فقط یک ذهن حقیقت جو نیاز داره تا بدون تعصب این مسئله رو نگاه بکنه که هیچگاه نمیشه تمامی صحابه پیامبر خدا رو فقط به خاطر اینکه هم صحبت با پیامبر بودند صفت معصوم بودن یا صفت پاک بودن و بدون گناه بودن به اونها زد. ما نمیخوایم خدای نکرده کسی رو به اشتباه متهم کنیم، ولیکن مواردی که میبینید در کتب خود اهل سنت وارد شده و نشون دهنده نفاق و بی‌ادبی و جسارت برخی از صحابه به رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هستش و این مطلب رو به ما نشون میده که حواسمون باشه دین خدا رو، سنت پیامبر خدا رو بعد از رسول خدا باید از چه راهی بگیریم. حرف اول و آخر برنامه سرزمین عشق همین هستش که حواستون باشه سنت رسول خدا رو از چه مجرا و مأخذی دریافت میکنید. حاجا اگر اجازه بفرمایید، نمیدونم دوستان در اتاق فرمان میان برنامه رو آماده دارن، یک میان برنامه رو ببینیم و بعدش به ادامه بحث برگردیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه رو با هم ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مخالفت‌های صریح صحابه با دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. آیا می‌دانید در جنگ احد بسیاری از صحابه حداقل در 4 مورد صریحاً با دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کردند؟ آیا به شما گفتند در جنگ احد ابوبکر، عمر و عثمان با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و از جنگ فرار نمودند؟ آیا شنیده اید در جنگ احزاب برخی از صحابه با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و در حفر خندق کمکاری می کردند؟ آیا به شما گفتند برخی از صحابه در صلح حدیبیه با امضای صلحنامه موافق نبوده و به علت لجبازی با پیامبر صلی الله علیه و آله از دستور صریح ایشان سرپیچی نموده و حاضر نشدند از احرام خارج شوند؟ آیا خبر دارید در همین حدیبیه شخص عمر بن الخطاب به دلیل ترس از کشته شدن حاضر نشد دستور پیامبر صلی الله علیه و آله را اجرا کند و به مکه برود؟ مگر نمی‌دانید در جنگ تبوک هم بسیاری از صحابه با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و حاضر نشدند با رسول اکرم به تبوک بروند؟
خداوند به ما توفیق بده تا مسیر حق و حقیقت رو از مجرای صحیح اون بگیریم و به ریسمان الهی حبل الله چنگ بزنیم. حاجا یه درایتی، ما تقریبا 12-13 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و انشالله در خدمتون هستیم برای تبیین بیشتر حقایق.
یکی دیگر از نمونه هایی که با دستورات پیغمبر اکرم مخالفت شد، مخالفتی است که شخص ابوبکر و عمر تو رو پیغمبر ایستادن در این حالی که پیغمبر امر کرد برید کارو بکنید، رفتن، دلشون به حساب رحم اومد، برگشتن. کمتی هم امتحان الهی بود که من و شما امروز بشناسیم. این جریانی است که در جاهای مختلف نقل شده، اما من از مسند احمد حنبل براتون حدیثشو بخونم بدون هیچ توضیح اضافی. دقت کنید، مسند احمد جلد 3 صفحه 15 این هم جریان عجیبیست واقعا قابل توجه کسانی که تعصب بیش از حد نسبت به ابوبکر و عمر دارن. آقای احمد ابن حنبل این حدیث را از ابی سعید خدری نقل میکند. خوب دقت کنید، ان ابی سعید الخدری یا خدری ان ابوبکر جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابو سعید خدری میگه ابوبکر اومد پیش پیغمبر، فقال یا رسول الله انی مررت به وادی کذا و کذا. گفت یا رسول الله من از جای رد میشدم، فاذا رجل متخشع حسن الهیئه یصلی. دیدم یه آدم با خشوعی که خیلی هم خوش سیما بود و زیبا بود داره نماز میخواند. این آمد و پیغمبر گفت، فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذهب الیه فقتله. پیغمبر فرمودن همین الان میری به او رو میکشی. اینو البته عرض کردم به عنوان امتحان این افراد است، یعنی اینقدر مکرر در مکرر پیغمبر معرفی کنن که دنیا بشناسد دیگه نقطه مبهمی نماند. پس امر کرد پیغمبر اکرم که همون آقایی که دیدی به ظاهر داره نماز میخونه سری میری میکشی یا برمیگردی. قال فذهب الیه ابوبکر. میگه ابوبکر رفت پیش شخصو، فلما رآه علی تلک الحال، وقتی که دید اون شخص داره اونجوری نماز میخونه، کره ان یقتله، در این حالی که پیغمبر امر کرده اما به ظاهر نگاه کرد خوشش نیامد، مکروه دانست که او رو بکشد. فرجع، برگشت به سوی پیغمبر. قال فقال النبی لعمر، اومد پیش پیغمبر، طبیعتا گفت نکشتم دیگه، دیگه توضیحات تو حدیث نیامده. یک مخالفت، پیغمبر داره میگن آقا امر میکنه فقتله، رفته اونجا میگه آقا داره نماز میخونه. نعوذ بالله، این پیغمبر نمیدونستن نماز میخونه؟ میدونستن، اما حکمتی داشت در کار. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعمر اذهب فقتله، او که نکشت، آی عمر تو برو این شخصی که داره به ظاهر ظاهر الصلاة است و داره نماز میخونه تو برو بکش. فذهب عمر، عمر رفت، فرآه علی تلک الحالت التي رآه ابوبکر، او هم بر همون حالتی دید این شخص رو که ابوبکر دیده بود داره نماز میخونه، حالا رکوع سجده فلان. قال فکره ان یقتله، او هم نکشت. قال فرجع، اومد پیش پیغمبر اکرم، فقال یا رسول الله انی رأیته یصلی متخشعا فکرهت ان اقتله. میگه اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من دیدم که این داره خیلی با خشوع نماز میخونه. خب آدم حسابی، پیغمبر خداست، به تو امر میکند، نگفته برو حالشو تغییر کن بیا من تعریف کن. جدای از اینکه ابوبکر رفت دید داره نماز میخونه اومد و نقد کرد، تو هم شنیدی در عین حالی که داشته نماز میخونده پیغمبر به توی عمر گفت برو بکشش، ندیدم که چه به کجا برگشت. خیلی خوب، اینم تخلف دوم. پس ابوبکر را پیغمبر امر میکند او رو بکش، دلش رحم میاد، به دروغ میترسه، آدم بکش نیست، این یا قطره خون در راه اسلام نریخته.
کسی که میخواد دلش به رحم بیاد خود پیامبر خداست که رحمت للعالمینه، و این طبق فرموش جناب علی حکمتی درش هست، دقیقا مثل داستان حضرت خضر و حضرت موسی. بله بله، قرآن هم ذکر شده، یعنی این بحث حکمتی داره. البته
اینکه من عرض کردم دل رحم است، شما در تاریخ ببینید اگر واقعا دل رحم بود در جنگ های رده اون شکل مردم رو قتل عام نمیکرد. ما سندشو آوردیم، در قبرستان بقیع اولین کسی که یک مسلمانی را زنده زنده آتش زد همین آقای ابوبکر است که اینجا گفت دلم رحم آمد، که داعش در اون چند وقت گذشته که الحمدلله ان شاء الله به زودی از عراق ریشش کنده شده، از کل کره زمین عرض کنم که اینها پاک بشن، در قفس میکرد مردم رو، آتش میزد و مردم هم میگفتن ای خدا لعنتشون کنه. بله خدا اینها را لعنت کند، به اضافه کسی که ریشه و پایه‌گذار است. فجاعه کسی است که ابوبکر او رو دستگیر کرد، همون آقایی که اینجا میگه من دلم رحم آمد نکشتم، همین آقا رو رسما جلو روی خودش دستور داد دستاشو از پشت ببندن، فجاعه را تو قبرستان بقیه زنده زنده آتش بزند. آدم دل رحم نیست، اگه دل رحم بود این کارو نمی‌کرد.
خب از زنده سوزوندن
بله
اسیر از سنت
ابوبکر است. برید در سندها ببینید، فجاعه رو تو اینترنت سرچ کنید، سندهای مختلف اینجا داشتن مخالفت با پیغمبر میکردند، یعنی معلوم بود بحث لجبازی است. پیغمبر گفت این کارو بکن، داره بهانه میاره، کره تو من خوشم نمیاد دارم نماز میخونه. خب آدم حسابی، تو مگر نمیدونی پیغمبر عالم به اذن الله وصل به وحی است، از همه چی خبر داره، پیغمبر میداند داره نماز میخواند، در این حال به تو دستور داده، اما گوش نمیکنن. ادامه حدیث، قال یا علی، خب این دو نفر که دیگه این کار رو نکردن، گوش به حرف پیغمبر نکردن، پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمودن یا علی اذهب فقتله، شما برو به این شخص رو به قتل برسون. قال فذهب علی فلم یره فرجع، امیر المومنین که رفتن دیگه این شخص رفته بود و حضرت ای رو ندیدند و برگشتند. دقت کنید، این رسمن داره احمد حنبل اعتراف میکند امر پیغمبر توسط ابوبکر و عمر مخالفت شد. نص آیه قرآن هم دارد اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، خدا کفار را دوست ندارد. این هم یک نمونه. حالا ببینید اینها حالا شدن همه کاره، اینها شدن شجاع، اینها مثلا ایران فتح کردند. این کسی که عرضه کشتن یک نفر، حالا اون شخص رو بعد در روایات هست که پیغمبر اکرم فرمودن اگر اینها این کار رو میکردن و گوش به حرف من میکردن، آینده دیگه خوارجی به وجود نمی آمد، چون این شخص ظاهر الصلات رئیس و سرکرده خوارج شد بعدها. که این البته حکمت هست، پیغمبر خودشون میدونن قضایا چیست، میخوان به شما اعلام کنن این دو نفری که فردا برای شما بت میشن گوش به حرف من پیغمبر نمی کنن، نه در حال خوشی نه در حال ناخوشی. اینم یک نمونه که برای شما عرض کردم. نمونه دیگر از مخالفت های صحابه با پیغمبر اکرم که اینا رو داریم جزء مظلومیت های پیغمبر میشموریم، یعنی پیغمبری که گرفتار اینها بودن، از این درد بالاتر حالا همین صحابه شدن محترم و پیغمبر شدن نعوذ بالله تحت شعاع افراد. یکی دیگر در رابطه با افطار کردن روزه هست. فرصت داریم که رو بگیم ان شاء الله
6 دقیقه
تا پایان فرصت داریم. من بدون توضیح سر اصل مطلب میام. کتاب صحیح مسلم صفحه 785 دقت کنید، حدیث شماره 90 تو پرانتز 11-14 اینا رو دارم عرض میکنم که باز به این نتیجه برسید. پس نمیشود گفت همه صحابه عادلند، پیروی از همه باعث هدایت است. نه آقا، همه در کار نیست، خوبشون رو سر ما جای دارد، بعدشون رو با تحقیق کنید. دقت کنید حدیث رو، عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج عام الفتح الى مکه فی رمضان. جابر ابن عبدالله انصاری راوی حدیث است، میگه پیغمبر اکرم در سال فتح مکه از مدینه خارج شدن، در رمضان هم بودن، فصام، خب روزه بودن دیگه، تو مدینه که بودن روزه بودن، حتی بلغ کراع الغمیم، تا رسیدن به یک منطقه به نام کراع الغمیم که دیگه از شهر فاصله داشتن، فصام الناس، صحابه هم همه روزه بودن. ثم دعا به قدح من ماء فرفعه، پیغمبر اکرم یک ظرف آب گرفتن بلند کردن که اینه همه ببینن، و ای آب رو نوش جان کردن، حتی نظر الناس الی، همه صحابه دیدن که آقا تا الان روزه بودید، الان از شهر خارج شدید، بعد روزهاتون رو افطار کنید. ثم شرب، پیغمبر تمام این آبها رو نوشیدن تو ماه رمضان خارج از مدینه در منطقه به نام کراع الغمیم. یعنی چی؟ یعنی آی صحابه اینجا جای افطار کردن است، روزهاتون رو باطل کنید. خب بعد از مدتی فقیل له بعد ذلک، بعد از چند دقیقه به پیغمبر اینجوری گفته شد ان بعض الناس قد صام، یا رسول الله در این حالی که امر کردی عملا که آقا روزهاتون رو افطار کنید اما هنوز خیلی از صحابه روزن. عجیب. فقال رسول الله اولئک العصات، اینا گوش به حرف من نکردن، اینا گوش به حرف من نکردن، مخالفت با پیغمبر کفر است، اینا همین صحابه، اینا این کسانی که خودشون از پیغمبر متدینتر میدونن. آقا جون پیغمبر خداست، کسی که وحی برش نازل میشه، از مدینه خارج شدید اومدید منطقه کراع الغمیم، پیغمبر علنا آب رو رو دست گرفته، آیا همتون ببینید دارم میخورم، یعنی شما هم افطار کنید. بعضی از خشک مقدس ها گفتن نه آقا این حرفا چیه، همچنان روزه بودن. پیغمبر لفظ صحیح مسلم این است اولائک العصات، آیا این کسانی که نافرمانی کردن برای شما قابل پیروی هن؟ یعنی اینا هدایت شدن، شما هدایت میشوید اگر پیروی از صحابه‌ای بکنید که خودش پیروی از پیغمبر نکرده، باعث هدایت است؟ اینا معقول نیست. ما اینها رو در منابع شما دیدیم که نه احترامی برای گروه از صحابه متخلف قائلیم و نه دین خدا رو از اینها میگیریم. هی صحابه صحابه نکنید، اینا رو توهین به صحابه ندانید، اینا رو بخاری و مسلم نقل کرده، اینا عمل کرده اینهاست، اینا مظلومیت پیغمبر است. به جایی که برای صحابه گریه اشک تمساح بریزید، برای پیغمبر، برای مظلومیت پیغمبر اشک بریزید. موارد فراوان و در منابع متعدد این حدیث نقل شده.